بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در ادامه شرایط جریان اصول از فاضل تونی رحمت الله علیه نقل شده بود که فرمودن شرط جریان براءت علاوه بر شروط ذکر شده دو شرط دیگر هم هست، یکی این که اجراء براءت موجب اثبات حکم دیگری نشود، دوم اجرای براءت موجب ضرر بر غیر نشود. صاحب کفایه رحمت الله علیه بعد از بیان این شرط دوم و توضیح مختصری نسبت به این شرط دوم فرمودن لا بأس به صرف الانان الى قاعدت لا ضرر و لا ضرار، اشکالی ندارد به مناسبت وارد قاعده لا ضرر بشید. فرمودن اولا مدرک این قاعده رو بررسی کنیم، ثانیاً مفاد این قاعده را بررسی کنیم، ثالثاً نسبت این قاعده به ادله احکام اولیه چیست، رابعاً نسبت قاعده لا ضرر به ادله عناوین ثانویه چیست، و خامساً در تعارض ضرره این چه باید بگیم. ما وارد مطلب اول شدیم، یعنی مدرک این قاعده. مدرک این قاعده به دو سه تا آیه هم استدلال شده، ولی چون ما اول احادیث رو شروع کردیم بعد بون اشاره ای به اون آیات هم خواهیم داشت. اولین روایتی که از طریق خاصه یعنی شیعه نقل کردیم روایت سمرت ابن جندب یا سمرت ابن جندب است که با سه طریق او را نقل کردیم در جلسه قبل. روایت دوم روایتی است که در باب شفعه رسیده بود، در باب شفعه آمده و آن حدیث رو اشاره کردیم دیشب، ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به شفعت بین الشرکاء فی الارضین و المساکین و قال لا ضرر و لا ضرار. جناب عقبت ابن خالد از امام صادق نقل میکند که امام صادق فرمودند پیغمبر قضاوت به شفعه کرد. یعنی چی؟ یعنی حق شفعه را ثابت دانست. در کجا؟ بین شرکا، کسانی که شریکند در ارضین، زمینها و مسکنها. و قال و پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضراره. در حقیقت این وقال لا ضرر و لا ضراره دو تا احتمال دارد، یک احتمال دارد که بگیم قضا رسول الله بشرف فی الارضین و المساکین، این تمام یه حدیث، و قال از لا ضرر و لا ضراره، این حدیث دوم باشد، که یعنی هیچ ارتباطی به حق شفعه نداشته باشد. قضا رسول الله به شفعه فی الارضین و المساکن، این حدیث تمام. حدیث بعدی و قال لا ضرر و لا ضراره، لا ضرر و لا ضراره، یعنی یک حدیث دومی است که هیچ ربطی به حدیث اول نداشته باشه، واو عاطفه باشه. یک احتمال این است که و قال لا ضرر و لا ضرار، این دنباله حدیث اول باشد، یعنی قضا به شفع فی الارضین و المساکن و قال، چرا قضاوت به شفع کرد، چرا حق شفع رو ثابت دانست؟ به خاطر اینکه لا ضرر و لا ضراره، یعنی لا ضرر و لا ضرار جنبه تعلیل داشته باشد. علت اینکه قضاوت به شفع شد به خاطر اینکه ضرر و ضرار پیش نیاد. چرا؟ چون ممکن است شریک از اون شریک اولی خوشش بیاد، ولی از این شریک دوم که آمده خریده خوشش نیاد، براش زحمت دارد، اخلاقش با او نمیسازد، مشکل براش درست میشه، لذا موجب ضرر او میشود. لذا پیغمبر فرمودن حق اخذ به شفعه باشد تا ضرری به شخص وارد نشه. پس در این روایت دو تا احتماله، یک احتمال این است که وقال لا ضرر و لا ضرار یک حدیث مستقلی باشد، هیچ ربطی به حدیث اول به اخذ به شفعه نداشته باشد. اگر هیچ ربطی نداشته باشد که از محل بحث ما خارجه، یعنی این حدیث شفعه دیگه ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. و اما اگر وقال لا ضرر و لا ضرار جنبه تعلیل و حکم داشته باشد، قضا به شفعه، چرا؟ به خاطر اینکه لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر و لا ضرار تعلیل باشد برای قضا به شفعه. اگر این جور باشد یک حدیثی است که مربوط به بحث ما میشه. بنابر این، اینم یک حدیث. حدیث بعدی باز عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بین المدین بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل طلاء فقال لا ضرر ولا ضرار. ملاحظه کنید جاهای ما هم بعض جاها اینجوری هست، همه جا اینطوری نیست. الان اگر ملاحظه کنید در بعضی از روستاهای ما آب هست، آب رودخانه است، آب رودخانه است که داره میاد، خود مردم یه جوری تقسیم کردن که از این آب رودخانه هر کسی یک سهمی داره استفاده میکنه، تا این که همه از اون آب استفاده کنن برای کشاورزی، باغداری و امثال اینا. بعضی جا اینجوری هست. خب یا ممکنه محلهایی که چراگاه حیوانات هست هر کدام برای خودش یک سهمی قرار داده تا این که همه از چراگاه ها استفاده کنه. این روایت می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در چشمه‌ها و اون آبی که بنا بود درخت‌های خرما آب بخوره، حضرت فرمودند کسی حق ندارد دیگری را منع بکنه. همه استفاده کنید، این نعمت خدا دادیست، اختصاص به یک نفر نداره. یک نفر همه را تحت تصرف خودش قرار بده، دیگران محروم بشوند نباشد، همه استفاده کنند. فی مشارب النخ، حضرت فرمودند لا یمنع نفع الشیء، مانع نفع الشیء برای دیگران نشید. و نیز قضا بین اهل البادیه، این بیابان نشین هایی که حیواناتی داشتن برای چرا، اونا هم حضرت فرمودن لا یمنع فضل ما این لیمنع بی فضل کلا این. اینجور نباشد که یک نفری آب بهش ندن، خود به خود چراگاه هم بهش ندن. این آبی که خدای تعالی در اختیار قرار داده و کسی زحمت نکشیده خودش احداث بکند، همه استفاده کنند به نسبه، تا چراگاه هم همه استفاده کنند به نسبه. خب این قضا رسول الله فی مشارب النخ کذا، و قضا فی اهل البادیه به کذا و کذا. این قضا بعد می فرماید فقال لا ضرر و لا ضرار، فقال لا ضرر و لا ضرار. این در اینجا فای تفری آمده، فای تفری آمده، یعنی متفرع بر این که لا یمنع من مشارب النخ و لا یمنع من کلاء و امثال ظالم، متفرع بر او فرموده فقال لا ضرر و لا ضرار. چرا فرمود کسی حق ندارد دیگری رو منع کند؟ چون لا ضرر و لا ضرار، یعنی اگر بنا باشه یک نفری بیاد تصاحب کند با زور و قلدری به دیگران هیچی نده و دیگران محروم بشون، ضرر ایجاد میشه. لا ضرر و لا ضراره. پس چون لا ضرر و لا ضراره، پس پیغمبر فرمودن مشارب نخ همه استفاده کنن در محل آبشخوار حیوانات، هم همه استفاده کنن، چراگاه هم همه استفاده کنن، کسی مانع نشود، چون لا ضرر و لا ضرار. اگر اینجوری معنا کردیم، اینم یک حدیث سومی خواهد بود. پس یک حدیث، حدیثی است که داستان سمرت ابن جندب را نقل میکند، یک حدیث قضاوت پیغمبر در رابطه با شفعه هست، اینم حدیث سوم با این توضیحی که عرض کردم. اما اگر شما این فا رو برای ترتیب گفتید، برای تفریع نگفتید، گفتید فقال، یعنی حدیث دیگری هم فرمود پیغمبر لا ضرر و لا ضرار، اگر اینجور گفتید ربطی به ما قبلش پیدا نمی کنه با این توضیحی که عرض کردم. این حدیث، حدیث سومی خواهد بود. حدیث چهارم حدیثی است که مرسله صدوق است، ما ارسله صدوق رحمت الله علیه قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم. حدیث مرسل به حدیثی میگویند که سلسله سند قطع شده، وجود نداره، راویان در این بین حذف شدن، معلوم نیست که راوی کیه. مرسلات ابن ابی عمر را بعضی معامله میکنن با اونها، معامله مسند را میگن، مرسلاتش مثل مسندات دیگران است، یعنی ولو اینکه سلسله سند را نقل نکرده، از غیر ثقه نقل نمی کند، معتبره. در رابطه با مرسلات شیخ صدوق رضوان الله علیه فرمودن مرسلات شیخ صدوق دو قسمه، یه وقت میفرماید و فی روایت، یا قیل مثلا نقل حکیه، گاهی اینجوریه که به امام نسبت نمیدهد، میگه یک چیزی نقل شده، گاهی اینجوریه گفتن این مرسلات شیخ صدوق اعتباری ندارد و به اونها استدلال نمی کنیم و مستند حکم شرعی قرار نمی کنیم. اما گاهی شیخ صدوق روایت را مرسل نقل می کند ولی به امام نسبت می دهد، مثل همین روایت فرموده قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر چنین فرمود. حالا درسته واسطه شیخ صدوق تا پیغمبر فاصله طولانی است و شیخ این فاصله را اسناد را نقل نکرده، ولی چون شیخ نسبت داده به پیغمبر قال النبی، این مرسلات شیخ صدوق را باش معامله مسند میکنن و میگوین مثل مسنده، یعنی قابل اعتبار است، قابل استدلاله. خب شیخ صدوق فرموده قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام یزید و لا ینقص، قال و قال لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، قال و قال الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. ببینید شیخ صدوق اینجور نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمودن الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام چیزی رو افزایش میدهد ولی چیزی رو کم نمیکنه. بعد شیخ صدوق میگه قال و قال، شیخ صدوق گفت و قال یعنی پیغمبر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر و ضراری در اسلام نیست. فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا، اسلام خیر مسلمان را افزایش میدهد، شر او را افزایش نمیدهد یا شر زیادی به او نمیرساند. و قال پیغمبر باز فرمودن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام برتری دارد اما هیچ چیز بر اسلام برتری نداره. این روایات را که سه تا ظاهر، سه تا روایته یا چهار تا روایته، شیخ صدوق اینا رو یک جا جمع کرده، میخواد بگه که مسلمان از غیر مسلمان ارث میبرد ولی غیر مسلمان از مسلمان ارث میبرد. اگر کسی مرد خودش یهودیه، مسیحیه ولی فرزندش مسلمان شده است، این فرزند مسلمانش از او ارث میبره. اما اگر کسی مرد بچهش مسیحیه، این مسیحی از مسلمان ارث نمیبره. شیخ صدوق برای این حرف که مسلمان از غیر مسلمان ارث میبرد و بالعکس نیست، به این روایات استدلال کرده الاسلام یزید ولا ینقص، یعنی مال رو اضافه میکنه چون ارث میبره، ولا ینقص مال رو کم نمیکنه چون از مسلمان به غیر مسلمان ارث نمیرسه. الاسلام یعلو برتری دارد چون مسلمان ارث میبرد، ولا یعلا علی چون از مسلمان کافر ارث نمیبره. الاسلام و یزید المسلم خیران، یعنی پول به دستش میاد ارث میبره، ولا یزیده شر را، یعنی چیزی ازش کاسته نمیشود. از مسلمان به غیر مسلمان چیزی نمیدن. پس این روایات را مرحوم شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه نقل کرده تا اینکه استدلال کند که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد ولی مسلمان از غیر مسلمان ارث میبرد. بعد از جمله این کلمات لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است. مخاطب بگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی اگر مسلمان ارث نبرد ضرر، ضرر منفیه. اگر غیر مسلمان ارث ببرد بازم بر مسلمان ضرر است، لذا ارث او منفیه. این روایت چندم بود؟ چهارمین روایتی که یا پنجمین روایتی که نقل کردیم. یک روایت سمره بود، البته اون سه تا روایت بود، یک روایت شفعه، یکی هم کلا و امثال اینها، یعنی چهار تا روایت. این روایت چهارم. روایت پنجم را هم بخوانیم شاید دیگه بیشتر نرسیم. روایت که محدث نوری رحمت الله علیه در کتاب مستدرک از کتاب دعائم الاسلام نقل کرده است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن جدار رجل، از امام سوال شد نسبت به دیوار مرد، و هو سترتون فی ما بینه و بین جاره، خودش یک ساتری بود، یک حائل و مانعی بود بین او و بین همسایش. سقط فمتعنا من بنیانه، این دیوار خراب شد، آقایی که صاحب دیوار بود دیوارش رو دو مرتبه درست نمیکرد، دیوار خراب شده بود درست نمیکرد. قال لیس یجبر علی ذلک، که من مجبور نیستم الا ان یکون وجب ذلک لصاحب دار الاخرى به حق او شرط فی اصل الملك، من که مجبور نیستم این دیوار رو درست کنم مگر اینکه در ضمن معامله با من شرط کرده باشن. خب حالا تکلیف میاره، بلا من تکلیف ندارم. ولیکن لقائل لصاحب المنزل، به اون صاحب منزل دیگر گفت شما اگر دوست داری در زمین خود دیوار بکش. چرا ما دیوار بکشیم؟ شما در دیوار زمین خود دیوار دیگری بکش. قیل له، یه نفری به این صاحب خانه گفت فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ، اگر دیوار خودش خراب نشده ولیکن شخص خراب کرده اضراراً به جاره، برای اینکه یک ضرری به همسایه برساند دیوار خراب کرده، لغیر حاجت منه الی هدمه، اصلا نیاز به خراب کردنش هم نداشته. قال لا یترک، حضرت فرمودن ولش نمی کنن همینجوری آزاد. و ذالک چرا؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولا اضرار، ضرر و اضراری نیست، و ان هدمه کل فان یبنیه، اگر صاحب دیوار دیوار رو خراب کرده مجبورش میکنن تا دیوار رو مجدد بسازه. خب در این روایت هم کلمه لا ضرر آمده، منتها لا ضرار نیامده، لا اضرار آمده، لا ضرر و لا اضرار آمده. روایت بعدی بازم از دعائم الاسلام است، از امیر المؤمنین علیه السلام، ان رسول الله قال لا ضرر و لا ضراره. پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضراره، موضوع خاصی نداشت، کلی فرموده. و آخرین روایت در موضوعات کلی روایت هارون ابن حمزه قنویس عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل شهد بعیرن مریضن و هو یبا، شخصی شتر مریضی داشت که میفروخت، فاشتراه رجل به 10 دراهم، شخصی به 10 درهم خرید و اشرک فیه رجلن به درهمین به رأس و الجلد، دیگری را 2 درهم شریک کرد، فقضا ان البعیره بر اتفاقا این شطور خوب شد، فبلغ ثمنه 8 دنانیر، قیمتش 8 دینار شد، 10 درهم بود شد 8 دینار، 8 دینار یعنی 80 درهم، یک قیمت زیادی پیدا کرد. قال فقال لصاحب الدرهمین 5 ما بلغه، گفتن این آقایی که 2 درهم داره یک خمسون، 1/5 بده. فإن أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، فرمود اگر این قصدش فقط پوست و سر این شتر بوده که اینقدر نمیشه. فرمود هذا الضرار، این کار بگیم خوب تو یک پوست و سری از ما خریدی، پول سر شتر و پوستش بگیر از ما، این ضرار است. و قد اعطا حقه اذا اعطا الخمس، فرمود وقتی خمس قیمت را داد حق درهمین را داده، و الا کمتر اگر داد حق او را رد نکرده. اینها روایات عامه ای بود، لا ضرر و لا ضرار، اما گاهی در موارد خاص هم ممکنه روایت باشد که حالا ما این 6 تا 7 روایت رو خوندیم تا جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.